در برنامه حکیمانه از نهج البلاغه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی برای ما صحبت خواهند کرد و 13:55 دقیقه هم پیام ولایت پایان این بخش از برنامه ها خواهد بود. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه و مثل همیشه ما رو راهنمایی کنید با پیشنهادات و انتقادهای خودتون که بتونیم بهتر در خدمتتون باشیم. و اما همونطور که وعده کرده بودیم اعلام اسامی برندگان مسابقه دیروز یاس یاسین، مسابقه فاطمی یاس یاسین. با تشکر از همه عزیزانی که در مسابقه روز گذشته یاس یاسین شرکت کردند. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو به سامانه پیامکی 30552 فرستاده بودند، به قید قرعه دو نفر انتخاب شدند. اگه اطلاعاتشون احیانا ناقص باشه، روابط عمومی رادیو معارف با این عزیزان تماس میگیره و بعد از تکمیل اطلاعات هدایای برنامه یاس یاسین براشون ارسال خواهد شد. و اما دو برنده مسابقه دیروز این دو بزرگوار هستند. یکی داوود شاه بوداغی با شماره 912، سه شماره آخر 864، و دوم زهرا کمان ترکی از شیراز با شماره 937، سه شماره آخر 908. تکرار میکنم، داوود شاه بوداغی با 912 864 و زهرا کمان ترکی از شیراز با 937 908. انشاءالله که جوایز مبارکشون باشه و همیشه در پناه اهل بیت علیهم السلام باشن. در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما بزرگواران هستیم و دعوت میکنیم که همراه باشید با مستند پنجره.
حضرت زهرا از همه زنان عالم بالاتر.
حضرت زهرا فقط مادر سادات نیست، اون که سر جای خودش، مادر همه مؤمنین.
فاطمه حلقه وصل نبوت و امامت است.
یاسین مسابقه بزرگ فاطمه شناسی از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی رادیو معارف سلام. مسابقه یاس یاسین شما را با شخصیت، سیره و سخنان صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا می کنه. در این مسابقه پیامکی هر روز یک پرسش سه گزینه‌ای مطرح و به دو نفر از شما عزیزان هدایای 250,000 تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاس یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز پنج شنبه 24 آذر ماه 1401.
فلسفه امامت از نگاه حضرت فاطمه علیها السلام در خطبه فدکیه چیست؟ الف خالی نماندن زمین از حجت و ولی خدا، ب ساماندهی و هماهنگی جامعه و جلوگیری از تشتت و پراکندگی، جیم پیگیری مصلحت عمومی مردم و راهنمایی جامعه به خیر و صلاح.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
فلسفه امامت از نگاه حضرت فاطمه علیها السلام در خطبه فدکیه چیست؟ الف خالی نماندن زمین از حجت و ولی خدا، ب ساماندهی و هماهنگی جامعه و جلوگیری از تشتت و پراکندگی، جیم پیگیری مصلحت عمومی مردم و راهنمایی جامعه به خیر و صلاح.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. مسابقه رادیویی شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که تقدیمتون کردیم. عذرخواهی میکنم این مسابقه رو بایستی که خدمت شما اعلام میکردم. عرض کنم خدمت شما که 20 و 25 دقیقه امشب تکرار مسابقه یاس یاسین برای شما علاقمندان پخش خواهد شد و اما در این لحظه دعوت میکنم با مستند پنجره همراه باشید.
زنگ تلفن که به صدا در اومد، سید جواد گوشی را برداشت.
مرحوم حاج احمد آقا از پاریس شب به من تلفن کردن، یکی بعد از نصف شب بود و تعبیرشون این بود که اعلامیه مرحوم آقا رو امام بالای سرشون در اتاق اونجا زدن. و
محتوای اعلامیه چه بود و چه کسی صادر کرده بود که امام خمینی آن را تا این حد تکریم میکرد؟ با رحلت آیت الله العظما بروجردی در سال 1340، محمد رضا شاه به گمان خود فرصتی را فراهم دید تا به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نظرش بپردازد. اما مخالفت عالمان و فقها و در رأس آنان امام خمینی با این برنامه‌ها، شاه را از دستیابی به مقصود خود باز داشت. آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی یکی از این عالمان بود. حجت الاسلام سید محمد باقر گلپایگانی، فرزند آیت الله.
اولین کاری که اینها اومدن انجام دادن راجع به اصلاحات ارضی بود. بعد از رحلت آیت الله عظما بروجردی در سال همون تقریبا ششم بهمن یه همچین چیز بود که اون اقدام شد. ما میبینیم اولین متن تلگرافی را که در اعلامیه ها داریم، اولین متن تلگراف به حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی از طرف آقا هست که این تلگراف در تاریخ 20/12/1340 به ارسنجانی مخابره شده و داره که هر قانونی که برخلاف احکام مقدس دین مبین اسلام باشد لغو و بلا اثر است. و به خاطر این بود که ارسنجانی تلگراف تبریکی رو برای آقا ارسال داشته بود، آقا در جوابشون اینو دارد: آیه دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی، تلگرافی به حقیر به نام تبریک عید مخابره کرده و در آن از توجه علمای اعلام در مورد زمیندار شدن زارعین اظهار تشکر نموده است. علاوه بر آن که از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده، هر قانونی که بر خلاف احکام مقدس دین مبین اسلام باشد لغو و بلا اثر است، چون یک نفر که خود را به عنوان وزیر معرفی می کند چنین تهمت بی اساس، آن هم نسبت به مقام حجج اسلام، موهن و تحریک آمیز است و جز به ناچار ساختن علمای اعلام در اظهار مخالفت تعبیر دیگری ندارد. مقتضیست ایشان را با آثار نامطلوب این حرکات آن هم در غیاب جناب آقای نخست وزیر متوجه نموده و در رفع این اتهام از ساحت علمای اعلام اقدام فرمایید.
آیت الله گلپایگانی این تلگراف را به نایب نخست وزیر نوشت و از وزیر کشاورزی گلایه کرد
که قضیهش هم که خب اونجا روشنه که اینا به مناسبت عید سعید فطر سال 41 به علمای قم و نجف تلگراف کردن و از اصلاحات ارضی سپاسگزاری کردن که با این شگرد میخواستند که مراجع رو هم جزو اون افرادی حساب بکنن که اینها هم اومدن و تقویت کردن این قضیه رو و آقا اومدن با این تلگراف رفع اتهام کردن.
با مطرح شدن لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، علما و مراجع در برابر آن موضع گرفته با صدور اعلامیه یا مخابره تلگراف مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند. آیت الله گلپایگانی هم چندین تلگراف را به شخص شاه و اسدالله علم نخست وزیر او مخابره کرد.
ما مجددا در قضیه انتخاب بانوان در مجلس، آقا یه تلگرافی دارن به آقای استبوالفضل و آقای فیروزیان و آقای جزائری و آقای واعظی و آقای مظاهری، آقا جوابی به اینها دادن، تلگراف شریف راجع به انتخاب بانوان واصل و روزنامه اطلاعات به نظر رسید و چون موقع حساس بود ناچار از دربار خواستم که یک نفر بفرستن و آقای هیرات که اون وقت وزیر دربار بود فرستادن و پیغام دادن و شرحی در مفاسد تذکر دادم، دعا بفرمایید به توجهات حضرت ولی امر روحی له الفدا مؤثر واقع شد و در هر حال از تذکر و تنبه و احساسات دینی آقایان متشکرم. این در 11 ربیع 82 هست و سال 41 هست. باز در همین راستا ما بینیم 17 هفته 41 راجع به تصویب نامه انجمنهای ویالتی و ولایتی هست که آقا به خود شاه تلگراف میزنن و نسبت به اون تذکراتی میدن. تلگراف آقا 17 هفته هست، بعد تلگراف آیت الله عظما خویی و آیت الله عظما بهبهانی 26 هفته هست. باز متن تلگرام نخست وزیر هست که آقا به اسدالله علم در 28 هفته دوباره تذکر میدن راجع به تصویب نام انجمنهای ایالتی و ولایتی.
شما اگر به بقای مملکت و مصالح عالیه آن علاقه دارید، باید بدانید که به اتکای قدرت شخصی، جعل قانون و مقررات آن هم برخلاف قوانین مقدسه اسلامی غیر قابل اغماز و سبب تزلزل ارکان استقلال مملکت است و بعد از این همه تذکرات و تلگرافات علمای اعلام و طبقات مختلف شهرستان‌ها، هر گونه مسئولیتی متوجه شخص جنابعالی خواهد بود. دولت جنابعالی چه تصویب نامه را لغو بنماید و چه ننماید، خود به خود آن تصویب نامه از نظر ملت مسلمان ملغا است. اگر کسانی تصور نمایند که ممکن است با قدرت ارتش قوانین خلاف شرع را بر مردم مسلمان تحمیل نمایند، سخت در اشتباهند.
از سال 1340 تا 1357 آیت الله گلپایگانی اعلامیه‌ها و تلگراف‌های فراوانی به شاه و دولت او فرستاد. از جمله موضوع تغییر تاریخ از هجری به شاهنشاهی و جشن‌های 2500 ساله.
قبل از انقلاب ایشون موضعشون خیلی مشخص بود و دولت هم نسبت به ایشون اصلا عاجز بود. در این خاطرات علم هست که اونجا داره که یک روز من رفتم صبح اول وقت پیش شاه، دیدم شاه تو اتاق داره قدم میزنه، بعد به مجردی که من وارد شدم با خیلی عصبانیت گفت ما با این گلپایگانی چه کار کنیم؟ این چی از جون ما میخواد؟ در هر مناسبتی ایشون از یا اعلامیه یا تلگراف کوتاهی نداشتن. راجب بیهجابی داریم، راجب برنامه های مدارس مختلط دختران و پسران ما داریم اونجا، عرض کنم راجب سینمایی که در قم درست کردن آقا موضع گرفتن، راجب قرآنی که در اهواز آتش زدن و هیچ کسی صحبتی نکرد و یکی از موارد خیلی مهم و خیلی جالب ایشون موضعی بود که در قضیه تغییر تاریخ گرفتن که تاریخ رو از تاریخ هجری شمسی اومدن تبدیل کردن به تاریخ شاهنشاهی و ایشون در اونجا تلگراف زدن هم به مجلس سنا هم به مجلس شورا و گفتن که این خلاف شرع بیان هست و هست این تلگراف هاشون.
اگر جایی هم نیاز بود از سخنرانی دریغ نمی کرد. حجت الاسلام سید محمد باقر گلپایگانی فرزند آیت الله.
راجع به جشن‌های 2500 ساله داریم که آقا اونجا سخنرانی کردن و اعلامیه دارن. راجع به خود 25مین سال سلطنت شاه داریم که اینها اومده بودن. یادم هست که در یکی از این مناسبت‌ها بود پیغام فرستاده بودن که آقا تبریک بگن برای شاه. بعد آقا این تعبیر رو فرمودن مثل این که وقتی که یزید سر امام حسین رو برای حضرت امام سجاد آوردن، خوب بود که مثلا حضرت سجاد تبریک بگه به این برنامه‌ای که شما انجام دادید و اینها در حقیقت این کارو کردن. الان اومدن اسلام رو ذبح کردن، قوانین اسلام رو ذبح کردن، با اسلام این همه مخالفت میکنن، با اسلام این همه دشمنی میکنن، حالا توقع تبریک هم از ما دارن که ما بهشون تبریک بگیم که در درس صحبت کردن و موارد خیلی زیادی که نوارها و سخنرانیها و موضعهای سیاسیشون هست. در هر مناسبتی که خلاصه گونه‌ای بود که باید موضع بگیرن، موضع خودشون رو اونجا اثبات میکردن. بازدید از تبعیدی ها بود، دیدن از تبعیدی ها بود که وقتی که آقایون رو تبعید کردن اعلامیه دادن، سخنرانی کردن، بعد یک هیئت های مختلفی رو فرستادن برای ملاقات با تبعیدی ها که از نزدیک ببینن، ملاقات بکنن، براشون کمک مالی فرستادن.
یکی از مهمترین جلوه های همراهی آیت الله گلپایگانی با مبارزات مردم بر ضد حکومت پهلوی اطلاعیه ای بود که در تاریخ 27 آبان 1357 و اوضاع خفقانبار آن زمان صادر شد. آیت الله در آن اطلاعیه ارتش بود ازهاری را مخاطب قرار داد و گفت:
آقای ازهاری، سلب آزادی های فردی و اجتماعی و ایجاد اختناق و سانسور و کشتار و اتلاف نفوس نه شما را بر ابقای حکومت استبدادی توفیق می دهد و نه این ملت ستم دیده را آرام و نه مقام روحانیت را از انجام وظیفه شرعی باز می دارد. من با شما اتمام حجت می کنم که آنچه شما در مقام حفظش هستید که حتما خواسته ملت و مصلحت مملکت نیست، مجوز این اقدامات خشونتبار نمی باشد. آقای ازهاری، با توجه به اینکه نهضت اصیل ملت ایران برای طرد استعمار و استبداد تمام قشرهای مملکت را فرا گرفته است، مقابله با آن با نیروهای مسلح و کشتار صغیر و کبیر مملکت را از بحران و ناآرامی‌ها نجات نخواهد داد و مردم به چیزی غیر از پایان یافتن حکومت استبداد و تأمین آزادی و عدالت اجتماعی در سایه برقراری نظام اسلامی راضی نخواهند شد.
خبر صدور این اعلامیه که به نجف رسید، واکنش امام شنیدنی بود. حجت الاسلام و المسلمین سید جواد گلپایگانی فرزند آیت الله گلپایگانی.
مرحوم حاج احمد آقا از پاریس شب به من تلفن کردن، یکی بعد از نصف شب بود و تعبیرشون این بود که اعلامیه مرحوم آقا رو امام بالای سرشون در اتاق اونجا زدن و از طرف من، مرحوم حاج احمد آقا یعنی از طرف خود من، دست آقا رو 13 مرتبه ببوسید. دو مرتبه سه مرتبه این عبارت رو ایشون تکرار کرد و گفت این امامیه این طور است و دست آقا را از طرف من ببوسه 13 مرتبه. خب من تعجب کردم که چرا آخه 13 مرتبه ببوسید. دیگه نشد که از ایشون توصیه بخوام. بعدشم که آمدن ایشون اینجا با ایشون صحبت کردم، گفت من یادم نیست چرا این طوری گفتم، حالا بدون توجه بوده، ولی خب میخواستم یعنی کثرت رو در نظر گرفته باشم، به این تعبیر اینجوری بیان کردم که اون اعلامیه اینقدر بله برای خود امام جالب بود و مورد التفات نظر بهش داشتن.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
همسرم،
مادر عزیزم،
دختر گلم،
خواهر مهربونم،
ریحانه زندگی من، دوست دارم. تو بهترینی،
تو هدیه خدایی،
تو ریحانه زندگی من. پویش ریحانه زندگی
در مهربان باشیم رادیو معارف.
شما چطوری به ریحانه زندگیتون ابراز علاقه میکنید؟
آره همونو که میگی بنویس یا ازش فیلم و عکس بگیر و توی ایتا برامون بفرست.
به کجا؟
به کجا؟
به این شماره.
به این شماره
0990 60 60 553.
پویش ریحانی زندگی در مهربان باشیم رادیو معارف.
پرسجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه پیرامون انقلاب اسلامی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از کارشناس محترم میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان انقلاب و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش درباره مسائل انقلاب اسلامی و پاسخ کوتاه کارشناس محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، عرض کنم که دشمنان اسلام، دشمنان ایران، اینا سعی میکنن که در ایران تا اونجایی که میتونن الان توسط خودشون و یا عواملشون تا میتونن خرابکاری ایجاد کنن، مشکل درست کنن، مردم رو ناراضی کنن، و از اون طرف هم سعی میکنن که با تبلیغات افکار و اذهان مردم رو عوض بکنن، مثلا مردم رو مایوس بکنن، مردم رو ضد انقلاب بکنن. خب حالا سوال این است که مردم ما مسئولان ما روحانیون کلان هر کلام از ما چه وظایفی داریم و ما چقدر در این وظایف خود موفق بودیم برای حفظ این انقلاب، که این انقلاب تحریف نشه، این انقلاب غیر اسلامی نشه، این انقلاب آسیب نبینه. هر کدوم از ما چه وظایفی داریم و چه کار تا حالا کردیم و کجاها کوتاهی کردیم و چه کارهایی را باید انجام بدیم. ممنون، تشکر.
بله، خیلی متشکرم از شما شنونده محترمی که تماس گرفتید و سوال خودتون رو پرسیدید. جناب سلنگسوی، مردم و مسئولین و روحانیت چه وظیفه‌ای دارن نسبت به انقلاب؟ کجاها کوتاهی کردیم و چه کاری باید انجام بدیم؟
من هم سلام عرض می‌کنم مظهر این شنونده عزیز. خب وظیفه امام مسلمین و رهبر این هست که راه رو نشون بده، خطوط اصلی رو بیان بکنه.
بله.
و یک دیدبانی جامعی رو ساماندهی می‌کنه رهبری. کار دیدبان چیه جناب آقای مومنی؟ این اصطلاح دیدبان از اصطلاحات نظامی هست دیگه. بله. در کاری که توی مثلا نیروهای مسلح، مرزبانان، یا یه وقتی که خدای نکرده جنگی چیزی جایی هست، یک برج‌هایی بوده خیلی بالا. تو ایام دفاع مقدس هم خب کسانی که تجربه دارن میدونن که از این چیزها بود و الان هم هست جاهای مختلفی که احتمال به هر حال حضور دشمن هست. اینها مجهز هستن اونجا به دوربین های مختلف. البته این نوع سنتیشه. حالا نوع پیشرفتش اینه که شما سیستم های راداری دارید و در یک مکان های مجهزی نیروها اونجا مستقر میشن و از طریق رادارها فضای مثلا کشور رو کنترل میکنن. یعنی اونها یه چیزایی میبینن که افراد عادی که از اون امکانات استفاده نمیکنن طبیعتا نمیبینن. ولی اون مدل سنتیش هم برای بحث ما کارایی داره به عنوان تمثیل. این کسی که اون بالا بود، بالای برج بود، این یه اشرافی داشت که مثلا میدید بله دشمن مثلا داره میاد، یه روز قبل از اینکه دشمن برسه به پشت دیوارهای شهر خبر میداد، اینا میتونستن آماده شن. ببینید رهبر اینجوری، یعنی افقهای دوردست رو میبینه و قبل از اینکه اتفاقی بیفته هشدار میده. و شما دیدید که مثلا رهبر عزیز ما بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، همین بحث نفوذ رو از اوایل دهه 70 حضرت آقا بارها و بارها بحث نفوذ رو مورد تاکید قرار دادن و اینکه مراقب نفوذ باشید. یا همین شعارهای سال رو شما ببینید، چندین ساله که شعارهایی که ایشون انتخاب میکنن شعارهای اقتصادی هست. یعنی قبل از اینکه دشمن بخواد این تحریم‌های گسترده چند سال اخیر رو اعلام بکنه، برای این دیدبانی هاست رهبر بررسی میکنه، به موقع هشدار میده، میگه. حالا بیایم در سمت امت. این امام هست، امت چیکار باید بکنه؟ امت باید این حرف ها رو ببینه و هر کسی نقش خودش رو انجام بده.
درست.
اون کسی که جزء نخبگان هست، استاد دانشگاه هست، استاد حوزه هست، جزء نخبگان مؤثر در جامعه هستن، یه قهرمان مثلا ورزشیه، یه شخصیت هنری و رسانه‌ای هست، هر کسی در هر کجا که هست، یک نماینده پارلمان هست، عضو شورای شهر هست، هر کسی در این شبکه ولایت باید ببینه که چه نقشی براش تعریف شده. اون نقش رو اگر انجام بده ما میگیم که موفقیم. باز به عنوان تمثیل عرض میکنم، مثلا یک انسان رو در نظر بگیرید. ما چشم داریم، گوش داریم، دست داریم، پا داریم. خب من وقتی میخوام یه کاری انجام بدم، اگر مثلا اینجوری باشه که یه دستم بخواد اون کار رو انجام بده، این دست دیگر من نخواد انجام بده،
اون کار انجام نمیشه.
یا فلج باشه یا دلست. نه مثلا تصور کنید که بتونه با اون دست مخالفت بکنه. من یه صدای شنیدم، میخوام ببینم که این صدا چی بود، درست بود نبود، با چشمم باید کنترل کنم ببینم چیزی بود چطور بود. چشم من نخواد ببینه مثلا، یا نابینا باشه، خب مشکل پیدا میکنم دیگه. تو جامعه هم اینطوریه. در جامعه ما میگیم که طبق قانون منطقی میگیم نتیجه تابع اخص
مقدمات
هست. اخص با سین یعنی اون ضعیفترین حلقه در سیستم نتیجه رو میکشونه به سمت خودش. شما این بادکنکی که دارید اگه یه سوراخ کوچولو هم درش ایجاد کنید میتره که بادش خالی میشه دیگه. یک مثلا جنگ احد، اونجا مسلمان ها پیروز شدن در مرحله اول، اما بعد شکست خوردن. چرا؟ چون یه گروهی که بر اون کوه بودن از فرمانده خودشون تخلف کردن و حدود مثلا 40 نفر از اون 50 نفر رفتن که بریم که غنیمت داره تمام میشه. دشمن از همونجا اومد و جنگ پیروز تبدیل شد به جنگ شکست. ببینید آهاد ما باید در این شبکه‌ای که قرار می‌گیریم به اون وظیفه‌ای که مثلا یه استاد تو کلاس میره باید به وظیفه استادی خودش جدی عمل کنه، یه کارمند باید به اون وظیفه کارمندی که براش تعریف شده عمل بکنه، یه پدر یه مادر باید به وظیفه پدر و مادری خودش در قبال فرزند خودش به صورت جدی عمل بکنه، یک امام جماعت و همینجور. یعنی شما کلی قصه این هست که هر